أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليك يا بقية الله سيدي أغثني وأدرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله وآله المعصومين، سيما الحجة بقية الله في العالمين، اللعن على عدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از منازل مراقبه داشتن مصاحب خوب، رفیق خوب و همراه خوب و رهیافته است. در این رابطه آیاتی رو در جلسه گذشته با عنایت الهی از برکات و نورانیتش استفاده کردیم و حاصلش این بود که ما در تمام نمازهامون از خدای خودمون همراه و همکاروان طلب میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. آدم تو خط باشه، با این کاروان ها همراهه. کسی در ایام اربعین بین نجف و کربلا باشه، همینا که اونجا میرن با اینا همراهه. کسی بر صراط مستقیم باشه، با منعم علیه معیت داره که ممن یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، که چهار گروه رو قرآن منعم علیهم معرفی میکنه. آیه دیگری که خدمتتون قرائت شد، کونوا مع الصادقین بود. این هم تصریح داشت که انسان باید کونش، وجودش، زندگیش قرین با صادق باشه. صادق با کسی که راست میگوید فرق داره. گاهی مثل عمل و صالحات و صالح میمونه. کسانی که صدقو نظر بر حسن فعلی هست، اما در صادق نظر بر حسن فاعلی هست. کسانی که وجودشون، ذاتشون، گوهرشون جز صداقت نداره، نه هم صدق تکوینی دارن و هم صدق تشریعی دارن. کونو مع صادقی. از جریان حضرت موسای کلیم هم استفاده می شود که موسا معلم الهی بود. موسا قدم به قدم خدا دستش رو گرفته، در انعقاد نطفهش، در دوران حملش، تولدش، افتادنش توی آتش، بعد افتادنش توی آب، بعد افتادنش تو دامن دشمنش که به خاطر این 20,000 کودک رو کشته بود که این به وجود نیاد، ولی خدا تو دامن خودش بزرگش کرد حضرت موسی. و در جای جای زندگی خدا ما دست پنهان و آشکار خدا رو میبینیم. و این خواسته حضرت موسی جز همون الهامات و تعلیمات الهی است که دنبال عبد صالحی بود. این فوجدا عبدن من عبادنا وجدا یافتن، معلوم میشه که جستجو میکردن، دنبالش بود که یافته است. این خودش برای ما درسه. منتها نحوه استفاده از رفیق رو تو آیات سوره مبارکه کهف اگه بیارید، این چند آیه رو قرائت بفرمایید. فوجد و عبد من عبادنا، بعدش هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا. قرائت میکنید آقای سلطان؟ بله.
إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ نجم البحرين أو أمضي حقوق. فلما بلغ مجمع بينهما نسي
حوتهما
فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا للصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبقى فارتبت على آثار ما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا وعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
بله، تا اینجاش رو یه مروری داشته باشیم. خب این حضرت موسی دنبال کسی بود، بهش گفته شده بود که در مجمع بحرین، اونجا که علامتش هم اینه که ماهی های مرده زنده میشن، اونجا اون عبدی رو که سراغش میگیری باید اونجا پیداش کن. خب اینا هم رفتن اونجا و این شمعون که در خدمت حضرت موسی بود این ماهی رو انداخت و زنده شد، رفت توی چیز، ولی یادش رفت. خودش هم میگه ما انسانی الا شیطان. این بود که اونجا متوقف نشدن، عبور کردن رفتن و در مسیر حضرت موسی سراغ ماهی رو گرفت، گفت خیلی خسته شدیم. اونم یادش اومد که ای بابا، او که رفت توی ماهی، رفت توی آب، معلوم شد که همونجا موعد بوده. این بود که برگشتن. تو برگشته وجدا با هم دیدن، اما در همراهیش دیگه اون شمعون نیست. حضرت موسی تنهایی از اون عبدی که سراغش رو میگرفت درخواستش اینه، آیا اجازه میدی من تابع تو باشم، دنبالت بیام تا اینکه از اون چی که علمته، تو معلمی، تو شاگرد خدایی، برای من هم راه جدیدی رشدی باشی. این نشون میده که حتی شخصیتی مثل حضرت موسی این جزء کلاس‌های قرب الهی است. محبت صالحین، عشق به صالحین، همراه بودن کسانی که ره به سوی خدا پیمودند و به مقصد رسیده اند، اینا جزء لوازم ایمان مؤمنه، جزء لوازم کمال انسان متکامل است. حالا بحث این که آیا حضرت موسی نبوت داشته در اون زمان یا نداشته، اگر حضرت موسی نبی بوده، اولوالعزم بوده، قهرن غیر و هر کی هست زیر مجموعه خود حضرت موسی بوده. این چطور به اون میگه هل اتبعک اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. اینا جای بحث خودش رو داره، ولی اونی که مورد نظر هست اینه که حضرت موسی هم جویا بود، آتش داشت، از خدا خواسته بود، بعدم گرفته بود، وقتی هم یافت. این نحوه استفادهش اینه که انسان با کسی که او راهی رو رفته و به قرب الهی رسیده. حالا من میخوام تو این خط دنبال او برم، یعنی این تعلیمش تعلیم حرکتیه. مما علم ترشدا، این اینجور نیست که بشینیم با هم دیگه، نه، برو تو منم با خودت ببر. این راه باطنیه، او رفته بلده، این میگه منم با تو میام دیگه. اتبعک، هر خطی رو تو بری منم با تو هستم، تا اینکه به من تعلیم بدی. این تعلیم نتیجه عمله. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این در یک سیر عملی، سیر عملی اعم از باطنی و ظاهری هستا، بالاخره یک انگیزه ای بود، یک سیری بود برای حضرت موسی که دنبال او بره، تا اینکه از اون چی که اون معلم است در باطن عالم به این هم قبسی، جامی، عمره‌ای، دریایی نصیب بشه. پس یکی مسئله اینه که اگر انسان یک عنصر نوری رو، صالح رو، ره یافته و مقصد رسیده رو دید، این صرف این که آدم بشینه و حرف بزنه این نیست رفاقت. مصاحبت اینه که خطی رو که او داره میره آدم هم باش بره. نکته دوم اینه که آدم خاطرش جمع باشه که او معلمه. مما علمته رشدا، حضرت موسی اطمینان داره که این علمش علم اجتهادی نیست، علم ذهنی نیست، علم نوری هست، علم موهبتی هست، این ورای این علومه. اما علمته رشد. نکته دیگری که در این آیات هست، دو تا خصوصیت برای اون مصاحب که حضرت موسی دنبالش میکرد، دو تا خصوصیت خدای متعال غیر از این معلم بودن که تعلیمش هم تعلیم رشده، نه تعلیم ذهنی و اصطلاحات، این نیست، نوری بوده که با اون نور انسان به نور الانوار نزدیکتر میشه. اون دو تا خصوصیت هم فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتن من اندنا و علمناه من لدنا علما. یکی مسئله رحمت، دوم مسئله علمه. هر دوش از مبدأ فیض هست، از مجاری نیست. عبدن من عبادنا آتیناه رحمتن من اندنا. این مقام اندیت داشته، این رحمت رو از مجاری نگرفته. من عند الله رحمتی بهش رسیده است. دوم، علمی که داره علم اکتسابی نیست، علم کتابی و رسمی نیست، بلکه علمناه من لدنا علما. حالا این علمن قاعدتاً تنوینش تنوین تفخیم است، نه تنوین وحدت. علمناه من لدنا علما. این علم دیگه همه علم میشه دیگه، این علم علم الهیه،
متناسب با لدن نام میشه.
آره دیگه، بله. هم رحمتش رحمت اندی هست، هم علمش علم لدن نام. خدای متعال به امت مرحومه داره خط میده، خط موسی را اگه بخواید خط کلیم اللهی رو طی کنید، یا بالاتر از کلیم اللهی که در مورد حضرت موسی خدا دارد که و قربناه نجی، یا نجیان خیلی بالاتر از کلیم، مقام قربی است که شریک نداره، به جایی رسیده که کسی اونجا نیست. مراتب بالای توحیده که عموم به اونجا دسترسی ندارن. نجوا در گوشی صحبت کردنه دیگه، آدم میخواد کسی سهم نداشته باشه در حرفش، باش خلوت میکنه، صداشم بلند نمیکنه، آرام تو گوشش میگه. حضرت موسی از نظر قرب شبیه زمدن و فتدن لاسا که دیگه با آخر مرحله قرب نائل بوده و از اسرار خاص از خود خدا دریافت میکرد. کسی بخواد این خط رو بره که خدا بهش اجازه شرفیابی مقام قرب رو بده، با خدا معنوس بشه، جلیس بشه، کلیم بشه، نجی خدا بشه، این باید خضری رو پیدا کنه که از اونجا اومده، از اون اسرارم با خودش آورده، صاحب سر و معلم الهی است. در این کتاب الحقائق فی محاسن الاخلاق که مرحوم علامه فیض کاشانی علی الله مقام، همه نوشته هایی که من با بضاعت و فهم ناقص خودم از مرحوم فیض دیدم، الحق و بد انصاف از آیات محکمات شیعه است. چه برکت عمری، چه کتاب های مفیدی، در هر جا قلمی برداشته نور باریده. در این کتاب الحقائق بحثی دارد که الفصل الثالث فی عیوب نفس و البصیره بها، یکی از وظایف و تکالیفی که انسان داره اینه که با قلب سلیم به پیشگاه خدا بره، همینجور که در مورد حضرت ابراهیم خدا می ستاید ابراهیم رو و جا عرب به و به قلب سلیمه. بعدم فرمود که لقد کان لکم فی ابراهیم و الذین آمنوا معه اسوه، باید دنبال ابراهیم بریم. ابراهیم قلب سلیم و منیب داشت، اواه و حلیم بود، ما هم باید اینجور باشیم. یا ملا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگه بخوایم قلب سلیم ببریم باید چیکار کنیم؟ باید عیبای خودمون رو، بیماری های خودمون رو شناسایی کنیم تا درمان بکنیم. یکی از راه های که انسان برای وقوف به ایرادهای خودش داره همراهی رفیقه خود. این عبارات رو چون از مرحوم فیضه که از اکابر اخلاقیون و عرفای ماست، بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم ان الله اذا اراد بعبد خیرا بسره به عیوب نفسه، که این روایت هم داره ها، اتا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، روایت نبوی، و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. ایشون اقتباس از اون حدیث کرده، فرموده که اذا اراد الله به عبد خیرن بصره به عیوب نفسه، فمن کملت له بصیرته لم تخف علیه عیوبه. کسی بصیرتش کامل باشه، عیوبش بر او مخفی نخواهد موند. و اذا عرف العیوب امکنه العلاج. آدم تا خودش رو مریض ندونه که دنبال طبیب نمیره، که دنبال دارو نمیره، که اول باید مرضش براش محراز بشه تا مراجعه به طبیب و دارو داشته باشه. امکنه العلاج. ولکن اکثر الناس جاهلون به عیوب انفسه. اکثر مردم، اگر نگیم همه مردم، الا مستثنی و قلیل من بادیش، جاهلون به عیوب انفسه. یرا احدهم القضا فی عین اخیه بلا یرل جزع فی عین نفسه. یه خاشاکی تو چشم کسی باشه اونو میبینه، ولی استخوانی تو چشم خودش نمیبینه. و من اراد ان یقف علا عیب نفسهی فلیطلب صدیقا صدوقا بصیرا متدینا و ینسبه رقیبا علی نفسه. می فرمایند که اگر کسی تصمیم گرفته باشه، عزم بر این داشته باشه که عیبای خودش رو کشف کنه، این باید یه صدیقی را که صدوقم باشه، علاوه بر رفیق بودنش صدوق باشه، علاوه بر صداقتش بصیر باشه، بتونه عیب رو تشخیص بده، عیب آدم رو بفهمه، و متدین باشه. این رو بر خودش رقیب نصب کنه. رقیب یعنی مراقب. از رفیق خودش بگه که حواست به من باشه، خدای نخواسته نکنه که من عوضی برم کار خطایی بکنم، نکنه عیبی در این باشه که خودم متوجه نباشم. فینسبه رقیبا علی نفسه، اون رو مراقب بر خودش قرار بده. لیراقب احواله و افعاله، این نه این که به کارهای ظاهرش مراقبت داشته باشه، بلکه مراقب حالاتش هم باشه، هم به احوالش حالت رصد کردن داشته باشه، هم به افعالش. فما یکرهه من اخلاقه و افعاله و عیوبه الباطنه و ظاهره ینبهه علی. هر جا دید که حال بدی داره، صفت بدی داره، کار بدی داره، بیدارش کنه. این یک راهه که آدم دوست بصیری داشته باشه که مرآتش باشه. المؤمن و مرآت المؤمن با هم تعهد بکنن که نسبت به هم دیگه بی تفاوت نباشن، به تعارف و ظاهرسازی زندگیشون رو سپری نکنن، حواسشون به هم باشه، هر جا دیدن مشکلی براش پیش اومده تذکر بدن. یک راه دیگری هم که عمومی تره برای همه میسور هست، اینه که عیبای خودش رو از زبان دشمنانش دریافت کنه. آدم اگه بصیر باشه، از انتقاد دشمن استقبالم میکنه. هم در مورد دوست دارد که احب و اخوانی الی من اهدا الیه ایوبی. امتیاز دوسته، انتقاد امتیاز دوسته. منطقه ما ها انتقاد پذیر نیستیم، کسی بهمون بگه که فلان اشکالو داری رفاقتمونو یه باشه باش قطع میکنیم، میگن فلان، میگن فلانی گیر میده با آدم و با تعبیراتی که شایعه. حالا مثلا ما یه خورده سنگین ترش گفتیم، و الا کسی حال این حرفا رو نداره که کسی با آدم بگه بالا چشمت ابروز. ولی اونایی که اعتقادی دارن به قیامت و میدونن باید سالم برن و سرمایهشون رو اینجا نبازن، اینا هم خودشون مواظبت از سرمایه عمر میکنن که ضایع نشه، و هم از هر کسی بتونن کمک بگیرن که جلو ضایع شدن عمرشون رو بگیرن استفاده میکنن. یعنی که دوست خوبه که احبا اخوان، باید محبوب ترین افراد رو آدم گزینش کنه، اونایی که عیب آدم رو به عنوان دلسوزی و معالجه. دومین را فرمودن که او یستفید معرفت عیوب نفسهی ان لسان اعدائهی. فا این عین سخت تبدل مساوی کما قیل و عین الرضا من کل عیب کلیله ولیکن نه عین سوخ تبدل مساویا. آدم عیبای خودش رو تو آینه دشمن ببینه، دشمن عیب آدم رو برجسته میکنه و آدمی که دشمن داره ساخته میشه اگه حواسش جمع باشه. اگه حواسش جمع نباشه میگه چه دندت نر، چشمت کور، بیشتر از اینم بکنه، خود تو بدبخت میکنه. آدم باید حواسش باشه، هم از دوستان خودش کمک بخواد، استنصار بکنه، آدم گرفتار نفسه، نفس دشمن بدیه، عدا عدوه، آدم به تنهایی زورش نمیرسه به نفسش، باید از همراهان خودش، از همسر خودش، از فامیلای خودش کمک بخواد، بگه بالا غیرتن اگه در من مشکلی وجود داره اغماز نکنید، به من بگید تا اینکه من بتونم خودمو اصلاح بکنم. اگر از طریق دوست نشد باید رصد کنه دیگران در حق او چی میگن، و قضاوت دشمن تا یه حدی عیبای آدم رو میتونه نشون بده.
اینکه آدم یک نفری رو واقعی به عیوب خودش میکنه این خطرناکی، و همین که با ستاریت و ویژگی که آدم خودش رو عیوبش رو از دیگران پنهان کنه، چون ما یه تجربه اینجوری داریم خیلی بد شد، بدتر شد.
یه وقت به طرف میگه تو جاسوس من باش، خب این نه، ولی یه وقت میگه حواست به من باشه، نکنه من توجه نداشته باشم، گرفتار خطایی، انحراف فکری، انحراف ذهنی، انحراف عملی باشم، اگر در من هم چی چیزایی بود به من تذکر بده. خیلی از اینه که آدم به کسی بگه تو خلوتهای منم ببین چه خبره، ما که نمیدونیم. آدم خواه نخواه شما با رفاقاتون ماها با هم دیگه بالاخره در زندگیمون کم و زیاد وجود داره دیگه، ولی معمولا اهل اغمازیم یا کرامت اخلاقی ما اختزا میکنه که حالا دیگه انسان و محل الخطأ و نسیان، با این توجیهات میگیم حالا دیگه یه چیزی شده دیگه چرا. ولی وقتی طرف خودش اعلان آمادگی میکنه، او که دیده مطابق من نگفت، ولی وقتی من موضوع استمداد میکنم، اگر در من خطایی بود که من توجه بهش نداشتم، دستم رو بگیر کمکم بکن که من اشکالی نداره. یعنی در مقام اصلاح نفس در مقام خودسازی، همینجور که به مشاوره میرند اشخاص، اونجا مگه نمیگه مشکلات خودش رو؟ اشکالی هم که نداره که به عنوان معالجه. اینجا هم یه مشاوره امینی داره، کارشناسه امینه متدینه. اولا نفس این که آدم با رفیقش قرار میذاره خودش پیشگیریه، آدم یه عینی رو بر خودش گذاشته، معنیش اینه که نمیخواد بد بشه دیگه. اگه آدم بیمبالاتی بود همچه کاری رو نمیگه. ثانیاً این که مخفیات آدم رو چیز نمیکنه، که همینی که هست دیگه. معمولا آدم در معاشرت ها از همدیگه ایرادهایی رو سراغ داره، ولی حساس نیستیم به چی نمیگیم. از رفیقون بگیم نه بگو، همینجور که امام صادق علیه السلام تشویق فرمودن و با عنوان احب اخوان از او یاد کرد. یه فصل دیگر ایران باز در این کتاب مرحوم فیض علی‌الله مقامه الشریف باز کردند تحت عنوان الحقائق. بله، باب خامس فی الاخاء والالفه، یکی از کلاس هایی که انسان باید در اون کلاس ها تربیت بشه اتخاذ رفیق است، که فرمود من اتخذ اخن فی الله فقط اتخذ بیتن فی الجنه، فقط اتخذ بیتن فی الجنه. نه اینکه آدم میره توش میشینه، خانه پناهگاه آدمه، مأوای آدمه، رفیق الهی بر آدم پناهگاه. من اتخذ اخن فی الله فقط اتخذ بیتن فی الجنه، یه پناهگاهیه که بهشت رو برای انسان تضمین میکنه، پناهیه که آدم از بهشت محروم نمیشه، بهشتش رو کسی نمیتونه غارت کنه. بهشت آدم ایمان آدمه، معنویت آدمه، اخلاق کریمه آدمه. اگه اینا غارت بره آدم دیگه دست خالی میره. اما اگه دوست خوب داشته باشه هواشو داره. اولا دوست خوب معنویتش بر آدم مثل کوه میمونه. تا آقای بهجت بود، آقای بهاءالدینی بود، حال ما خوشتر بود، بدون اینکه چیزی بگن و همین که آدم رفت آمد میکرد اونجا خودش یه تکیگاهی بود، مکاره از آدم دفع میشد، آدم های بعد سراغ آدم رو نمیگرفتن، وسوسه سراغ آدم نمیومد، پناهگاه بودن، نه رفع میکردن دفع میکردن، زمینه از بین میرفت که آدم بد بشه. و ثانیه نگر آدم مبتلا می شد اهل معالجه بودن. های بحثیت مکرر به ما یه تذکراتی می داد که نشان می داد که وقوف داره به اسرار ما و دلسوزم هست، دست آدم رو می گره. حالا در اینجا قال الله تعالی فی معرض الامتنان، خدا در مقام امتنان به مسلمان ها اینجور فرموده لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این از منت های خداست. شما اگر اون چه روی زمین هزینه می کردید که دلها رو با هم دیگه مرتبط کنید، این کار کار شما نبود، ولی خدا این کار رو کرد. بدونی که هزینه کنید خدا دلها رو با هم مرتبط کرد. و قال عز و جل فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، شما بعد از آنی که برادر نبودید سرتم اخوانا، اصبحتم به نعمتهی اخوانا، متحول شدید، یار هم شدید، مددکار هم شدید، دوستدار هم شدید. و خدای متعال تفرقه را هم مذمت کرده، اما مقداری که الفت با هم بودن، رفیق بودن، محبوب پروردگار متعاله، جدا شدن، کینه داشتن، بدبین شدن، محجوب شدن، اینا مکروه پروردگار متعاله. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ولا تکونو کالذین آیه دیگر، ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا. بنابراین اصل دوستگیری جزء اموری است که در تکامل انسان، در تکامل فرد، آدمی که با افراد ارتباط نداره به کمال مطلوب نمیرسه. خدا خواسته که انسان در جمع حرکت کنه و در اجتماع کامل بشه. با روحانیت و انزوا اسلام تشویق نکرده، بلکه مذمت فرموده. چند تا روایت اینا مفید انشاءالله برامون. ان احادیثنا تی یحیی القلوب، دلها رو زنده میکنه. وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا الموطنون اکنافا الذین یعلفون و یعلفون. کسانی در روز قیامت قرب مجلس به من دارن، اونجایی که من جلوس دارم اونا نزدیک مجلس من هستن، با من فاصله ندارن، اونایی هستن که اخلاقشون قشنگ ترینه. احسن و کن اخلاقا، خوش اخلاق ترینشون. بعد توضیح میدن الموطنونه اکنافن، بعضی ها شونه هاشون رو بالا میگیرن، علامت تکبره، وقتی راه میره اشانه میکشه، شاخشون کشیدن تو اصطلاح ما هست، ولی بعضی ها شاخشونه نمیکشن، آرامه، کنفشون آرامه. خب توضیح دیگه چیه؟ الذین یعلفون و یعلفون، کسانی که هم خودشون ارتباط برقرار میکنن، اهل الفتن، هم دیگران رو باعث میشن که اونا ایلاف بکنن، دلها رو به هم پیوند میدن، وصل میکنن، فصل نمیکنن. و قال صلی الله علیه و آله و سلم المؤمن الفون مألوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. و قال صلی الله علیه و آله فی الثناء علی الاخوه یا اخوه فی الدین، اخوت فی الدین، من اراد الله به خیرا رزقه خلیلا صالحا ان نسی ذکره و این ذکره اعانه. این از اون احادیث خیلی ناب و سازنده است. خدا وقتی اراده به خیر به کسی داشته باشه، رزقه خلیلا صالحا، بو یک خلیل، یک رفیق صالح میده که این ویژگی رو داره. این نسیه ذکره، اگه دید ما اهل غفلتیم متذکر میشه، نمیذاره ما غافل بمونیم. حالت نسیان خدا فراموشی، قیامت فراموشی رو از ما میگیر. و اگر اهل تذکریم کمکمون میکنه که خودمون با خدا برسیم. گاهی آدم یادش هم هست ولی ناتوانه. آدم رفیق خوب داشته باشه کمک میکنه، با آدم انرژی میده تا آدم کارهای خدا پسند رو بیشتر انجام بده، یا اینکه گناهش رو بهتر ترک کنه یا پیشگیری کنه. قال صلی الله علیه و آله: من آخا اخن فی الله رفع الله له درجه فی الجنه. کسی به خاطر خدا با کسی برادری کند، خدای متعال درجه ای در بهشت به او عنایت میکنه که لا ینالها به شیء من عمله. این مهمش اینه، این منهای این ارتباط اون درجه براش داده نمیشه. یعنی بخواد با عمل خودش به اونجا برسه خدا بهش نمیده. خدا این رو نتیجه این اخوت قرار داد. اصل حب فی الله خودش قربت الوثقای حقه. در پاسخ به نبی مکرم اسلام که فرمودن به ایورال ایمان اوثق، کدام یکی از رشته های ایمان محکمتره که آدم چنگ بزنه پاره نمیشه، آدم بالا میره. هر کسی چیزی گفت، یک گفت نمازی، یک گفت روزه، هر کسی چیزی. حضرت فرمودن همه اینا که گفتید اینا خوبن، ولی اینا اوثق و اورل ایمان نیستن. عرض کردن پس کدومه؟ فرمود الحب فی الله البغض فی الله. کسی مؤمن، آدم به خاطر خدا دوستش داشته باشه، خود این موضوعیت داره. یعنی از نشعات حب فی الله حب اولیاء الهی است، حب صالحین، حب مؤمنین. این هم موضوعیت داره، جز اوثق و اورل ایمانه، و هم نتیجه داره. یکی از نتایجش هم اینه که نمیذاره آدم بد بشه، آدم تو محیط خوب با رفیق خوب به سوی بدی ها نمیره، به سوی خوبی ها میره.
رفیقی که رفیق
در
هستش شرط سنی داره
یا
سن مطرح نیست؟
نه، سنی مطرح نیست. نورانیت مطرحه، معرفت مطرحه، تقوا، این چیزایی که قرآن اکرمکم عند الله اتقاکم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یرفع الله الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. اینا شاخصه های ارزش دیگه، آدم باید دنبال این ارزش ها باشه. خیلی خوب، ای تو کتاب خونتون این کتاب حقایق باشه، الحقایق، این فصل رو همش رو مطالعه کنید. فصل بعدش اقسام حب و مصاحبه است، بعد انواع دوستی هایی که متصور هست، بعد با کیا باید دوست باشیم با کیا نباید. دوست باشیم. مطالب مفیدی است که هم در جامعه براتون مفیده، هم برای دیگران قابل بازگو کردنه. کلاس معاشره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.